قيل المثال الصور الحيولى بما تضاف للمباد الأولى حيث زمانياتها والأزمنة مثل مكانياتها والأمكنة كالآن والنقطة في الدهر جمع فالشيء فيه حيولى اجتمع قيل عالم المثال وعلى ماهية مطلقة قد هملا ففي الأغول ذاتها تجرد حتى بالإطلاق فلا تغيد تحفظ مع التعاقب الافرادی و جوهران للحمل الاتحادی. دیگه در این بحث سایر اقوالی که تعبیر کردن اصول افلاطونی‌گرا از این نقطه نظر در اینجا بحث میشه. عرض کرد اشکالاتی بر اصول افلاطونی شده و این که میگن اگر قرار شد باشه بر این که هر چی که در این عالم باشه در اون عالم باشه پس لازمش این است که هر چی از امثال علوم و از امثال فرض کنید که صناعات و اینها که در اینجا هست در اونجا هم باشه. فرض کنید اینجا آهنگریه، اون یک رب و نوع آهنگری هم ما داشته باشیم، نجاری هم داشته باشیم، رنگ رزی هم داشته باشیم، دیگه اصلا دنبکی و چیز هم اینا هم از این چیزا خلاصه صناعات و حرف و علم هندسه و حساب و پزشکی و دامپزشکی اینا همه یه رب و نوعی اون بالا داشته باشه که از می شود که اون همونطوری که انواع جوهر خارجی رب و نوع دارن خود علوم هم با مثال داشته باشن. و از اون طرف باز عرض شد که شناعت دیگری که میکن این است که لازمه یه سلسله عقول طولیه این نیستش که یک فردی وجود داشته باشه، اون فرد اون دلیل چیز باشه، علت برای موجده همه افراد باشن، بلکه هر کدام از این افراد اینها به یک عقل کلی اینها میرسن، نه اینکه یک حقیقت نوعیه‌ای که این فردی از اوست وجود داشته باشه ولی عوارض ماده رو نداشته باشه. و مسئله دیگر این که چطور ممکنه ماهیات مختلفه به ماهی مختلفه این یک جزئی از میشود که ما به اشتراک در این ماهیات باشه در این حال خودش متعین باشه. اگر تعین داشته باشه پس دیگه معنا ندارد که این مختلفه به ما و مختلفه در وجود او مجتمع باشد. اینها مسائلی بود که وادار کرد قوم را بر این که تأویل کنند مثال افلاطونی را و قائل بشن بر این که مقصود از مثال افلاطونی بعضیا بگن صور مرتسمه اندذات الباری است که اون صور مرتسمه قائم ذاته، بعضیا مانند محقق داماد بفرمایند که این از مشاهده حضورتون که این صور مثل افلاطونی عبارت است از صور جزئیه و صور افرادی که این صور اینها چیز هستن، اینها اتکا دارن به یک مبدع، یعنی اتکا به اون عقل از مشاهده که اون از مشاهده که عقل نوریهی دارن که اون عقل نوریه از مشاهده که علت است برای همه این اشیایی که تعیناتی که در عالم تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین به اعتقاد مرحوم محقق داماد یک شکل مخروطی درست میشه که قاعدش عبارت است از صور افراد و سرش عبارت است اون عقل نوری که اینها از او تراوش پیدا میکنه. اینم عرض کنم حضورتون کلام محقق داماد. وقت در اینجا دیگه و این صور دیگه در اگر گفته بشه خب افلاطون مثل افلاطونی اینا قائلا به این که این ثابت تغییر پیدا نمی‌کنه، در حالتی که این صور این تعینات خارجی اینا از بین میرن میان، حسن هست حسین نیست تغییر میاد میره، اینها میگن نه از نظر ارتباطش با اون عقل نوری مانند وعاء دهر میمونه. چطور در وعاء دهر از می شود که همه اشیا در یک آن ثابت هستند و انصرام و خلق و عرض می شود که التیام در اونها معنا نداره، این عرض می شود که صور تعینات خارجی که حقیقت این تعین خارجی به همون صورتشه و به حقیقتش هست، اون هم در آن واحد وجود داره و و زمان و زمانیات، مکان و مکانیات، اینها در اونجا اصلا یک حالت ثابته ای داره. مثل این که فرض بکنین که یک از نظر ما الان زید میره و بعدش همه میاد میره و امر بعدش میاد هم سال داره، اما از نظر واقع این زیدی که میاد و میره اینها و اینا همه در یک آن واحد در ثبوت دارن. مثل اشاعتون که یه خطی که شما از یه دونه یه سوراخی تو دیوار بکنی بعد بیرون نگاه کنی، یکی از اون بالا یک تنابی رو بده پایین، این تنابی رو که میده همینطور پایین، این شما هم میبینید یه تناب الان در مقابل شماست، بعد رفت رنگش قرمز شد، رفت بعد سبز شد، ولی اون کسی که از اون بالا داره میبینه همه اینها رو دفعتن واحدا میبینه. تمام آنچه هایی که در این عالم در حال زمان و زمانیات گذشت اینها هستن، تمام اینها مثل همون تنابی میمونن که این دارای الوان مختلفی هست و اشارت حضورتون که این الوان مختلف یک رنگ بعد از یک رنگ، یک لون بعد از یک لون میاد و میگذره چیز میکنه، ولی در وعاید ده این ثابته خود. پس این مثل مثل افلاطونی میمونه. اینم عرض کنم حضورتون که یک مطلب مثل ایشون، لذا ایشون تعبیر کردن اینها رو مثل آن و نقطه. آن طرف ورای زمان است و از می شود که ثابت، در حال میگن طرف ورای زمان، اونی که از زمان از اونجا شروع میشه اون چیه؟ اون از می شود که ثابته، یا اینکه حالت متصلی بین گذشته و بین چیه؟ آینده است. اون گذشته اینم آینده، اون وسطش رو میگن چی؟ آن. آنیات هم به اون از می شود که ذواتی گفته میشه که در از می شود که طرف زمان قرار میگیرن، یعنی دیگه در اون زمان در اونجا دیگه از می شود که وصولاته، وقتی یه شیء اینجا حرکت میکنه میاد تا اینجا به اون سر که رسید دیگه در اون سر که دیگه زمان نیست، یعنی مبدا رسیدنش خارج از زمانه. یعنی چطور ما میتونیم یک حالت ثابتی رو تصور کنیم در زمان؟ همینطور یه نقطه را به نسبت به مکان ما میخوام تصور میتونیم تصور کنیم که در اونجا انصرام معنا ندارد. تمام این چیزها مثل خود زمان و مکان و مکانیات و تغییرات و تبدلات، اینها در در عالم ارضی این تغییرات دیده میشه، اما از نظر طولی که به آب آه دهریست همه اونها چیه؟ ثابته. مثل عرض کنم حضورتون که شما یه دونه مجمعی رو دستتون بگیرید، از اینجا یه مجمعی رو این دستتون بگیرید و از اینجا نگاه کنید، تمام اون چیزهایی که این تو هست همه در نظر شما به رؤیت واحد است، اما از این مجمع دورش یه مورچه حرکت میکنه، دور این مجمع شروع میکنه به گشتن، این مورچه خیال میکنه که برای رسیدن به او باید حالت قبلی رو از دست بده به بعدی برسه، زمان قبلی رو از دست بده به زمان بعدی برسه، برای اینکه دور این دایره دور بزنه، اما برای شما حرکت مورچه، خطی که دور دایره است، تمام اینا در لحظه واحد چیه؟ منکشفه. هم مورچه رو دارین میبینید، هم تمام اون دوری که بعد دور بزنه، اون مورچه خیال میکنه اصلا دایره وجود نداره، فقط داره راه میره، بهش میگن نه بابا بعدش تمام این دایره هست، این یه متر فقط به مابسال طول این دایره هستش، میگه نه من که نمیبینم، من که از آینده خبر ندارم، من که نمیدونم به کجا میرسم، اونی وجود داره که من در اون آن هستم، اونی وجود داره که من در اون مقطع دارم الان حرکت میکنم، اون وجود داره، نه بعدش وجود داره چون من نمیبینم، نه قبلش وجود داره چون من نمیبینم. بگیم نه بابا تو داری میبینی، آن پشت سرت هست، جاپات هم هست، تازه این همه بله 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 در عالم چیز خودشون بله. این وعا رو میگن وعا دهری، این واقع دهری، فلزا در وعاء دهری، که خب کلام بسیار متینی است که مرحوم میرداماد میفرمایند. البته مرحوم حاجی میاد اینو رد میکنه، میگه از نظر تشابه شما مثل افلاطون رو به تشبیه کردیم، تشبیه کردیم، منظور اونا این نیست، حرف در حرف خوبیه، قبول داریم، ولی این حرف اونا نیست، چون همونطور که خدمت شما عرض کردم، اونها افلاطون قائل است بر این که یک جنبه وحدتی در کثرت وجود داره، نه کثرت در وحدت. یعنی میگوید اون فرد ثابتی که جزئیه و دارای سه ایست، اون فرد دعد میشود که در تمام کثرات، اون فرد میشود که وحدت چیه؟ اون وجود داره، اون حضور داره، اون ربانه حضور داره در تمام، از میشود که این کثرات، به عبارت دیگر اون از میشود که اشراق میکند به افرادی که پایین خودش هستند، و به واسطه اشراقش به افراد پایین و به ماهیات پایین تر، اون چیزهایی که در پایین هستن همه چی میشن؟ خلق میشن. یعنی جنبه توجهش رو به مادون مورد نظر افلاطونه. اینطوری که مرحوم میرداماد آمده تفسیر کرده، جنبه مادون را متصل به مافوق کرده، یعنی گفته تمام اون چیزهایی که در مافوق هستن یک سری به بالا دارن. پس بنابراین این در اینجا صور مختلفه‌ای که در اینجا هستن، این صور مختلفه از نظر ارتباطشون به مافوق اینها ثابتن. افلاطون که نمیتونه بگه مثال عبارت هست از صور مختلفه، میگه مثال یه صورت واحده، اون صورت واحد در این صور موجوده. اینها مرحوم میرداماد داره میگه که مثال عبارت هست از صور مختلفه، صورت حسن و حسین و تقی و زید و اینها، منتها این صور از بین میرن. میگه نه از بین نمیرن، این صور چون ارتباط به مافوق خودشون دارن در وعاء در چه ثابت هستن، و بینهما برون بعید 180 درجه، اینا با هم دیگه اختلاف دارن. از این نقطه نظر در مسئله افلاطون وحدت را نسبت به کثرت لحاظ میکنه، اینجا کثرت تا به نسبت به وحدت داره ملاحظه میکنه. این و لذا کسان دیگه هم که آمدن تعویل کردن، اینا تعویله، یعنی مثلا افلاطون اصلا با مثلا افلاطون نمیخونه. افلاطون خودش میگه من برای من اصلا ثابت شده در اون کتب میشود که اشارات شیخ اشتاق، این حرفا اینا هست که افلاطون میگه که اصلا برای من در مکاشفه دیده شده که من افلاک نوری را دیدم به صورت از میشود که ذات ثابت، من با یه شخصی را دیدم که فرض کنید که داریم با من تمام علوم را القا میکند. بعد میگه کی هستی؟ من میگه که فرض کنید که اون حقیقت تو هستن که به همه هم اون رو من از میشود که ادراک میکنم. منتها این نفهمیده اون مسل نیست، اون از میشود که تنزله، از میشود که مقامه، از میشود که علم پروردگار است که به صورت یک حقیقت واحد در اینجا آمده و افاضه کرده به این اون. وقت این اسم او را گذاشته مسل، یعنی گفته که اون یک حقیقت واحده، هم حقیقت منه، هم حقیقت زیده، هم حقیقت بکره، حقیقت خالده، تمام این حقایق در اون مثال واحد چیه؟ وجود داره. پس اونه که به همه داره افاضه میکنه. چطور؟ این که فلک که به شکل نور دیده او را، اون فلک هست که داره به اجرام خودش داره از این نظر از میشود که افاضه میکنه. حالا اسم اینو از میشود که تغییر گشته، ولی کن نه ای که اون یک واحد تعین شخصی است، اون همون عقل از میشود که نوریه است، عقول نوریه است که در سلسله طوریه، اینها مفیض هستند به عالم از میشود که به عالم از میشود که اشباح و به عالم اشباح، اینها مفیض هستند. منتها اون عقول نوریه وقتی که میان پایین، اینها به صورت در میان، چون به خاطر تعلق به از میشود که این عالم صورت به خود میگیره. چطور؟ این که وقتی که یک علمی بخواد بیاد برای انسان، شما در خواب اون علم رو به صورت شیر میبینید. خب علم که شیر نیست، ولی او وقتی که میاد در اینجا صورت میگیره، اما در واقع حقیقتش مجرده و بدون چیزه. منتها چون ایشون تشخیص نداده بین این دو مطلب را، اینی از این که یک عقل به واسطه تجرد خودش وقتی میخواد تنازل کنه به صورت در میاد، جبرئیلی که صورت ندارد وقتی که میخواد در این عالم نزول کنه به صورت در میاد، چون عالم عالم صورته، این به یک صورتی در میاد، حالا یا به صورت دهیه یا به صورت فرض بکنید که غیر دهیه و امثال ذاله. حقیقتش تبدیل نمیشه، خب صورت به خود میگیره، اشکال نداره. صورت گرفتن که عیب نداره، اون صورت یک جنبه عرضی داره، اون عرض خودش رو تغییر میده به یک حالت دیگر که من چیز نیست. اون یوسف فتم از سلالها بشرن سویا، اینه دیگه. یعنی اون حقیقت خودش رو وقتی میخواد به این عالم نزول بده، اون حقیقت خودش را بهش صورت میده، صورت میده به خودش، بعد از خودش اون صورت رو میگیره، مجرد میکنه خودشو. این حالت همونطوری عرض کردم از خواص وجود است، چون اون وجود عرض کنم حضورتون که خاصیتش این است که میتواند اون وجود در عین تجرد خودش لباس مادی به خودش بپوشونه و در عین ماده بودن لباس مجرد به خود بپوشونه و ماده خودش رو به مجرد تبدیل کنه، مجرد رو به ماده تبدیل کنه. تمام این اطوار همه چیه؟ همه در این عدم شود که هست. حتی ثقل ممکنه پیدا بکنه، مگر این ملکین به بابل هاروت و ماروت به صورت بشر نیامدن؟ مگه غذا نخوردن؟ مگه چی نخوردن؟ حالا اونا رو میذاشتی تو ترازو، دو مثقال وزنشون بود، اواش از 70 کیلو وزنشون بود و 44 هم شده بودن. اینا این منافاتی نداره، منافاتی نداره که یک حقیقت نوریه این در این نزولش در این عالم لباس به خود بگیره، چه اشکال داره؟ متعدد 100 میلیون هم میکنه خوش. بله، نه جسم مثالی، جسم واقعی درست میکنه، مثال تو واقعی. بله خیلی خوبه، من خودم میشناسم نه که از این کارا میکردن. این عزم میشود که کلام مرحوم میرداما. یه تأویل دیگه ای که شده این است که گفتن نه آقا، اصلا منظور از مثل افلاطون عالم برزخه. شما یه برزخ داری، این آقای برزخ داری، این آقای برزخ داری، هر کدوم همونی که تو خواب داریم میبینی برزخه. شما میگه آقای چه ربطی این حرف به او داره، آخه این که دیگه واضح البطلانه. اون میگه مثل افلاطونی یک تعین واحد است، شما در 100 میلیارد تعین درست کردی، این چی همش رفت به کارش. بعضیا مانند مرحوم شیخ الرئیس فرمودن که اصلا مثل افلاطون عباره همون طبیعت مهمله، انسان و ناطق، حیوان و ناطق، اون مثل افلاطونه. خب اگر بگه که خب بابا او طبیعت مهمله، اون تجرد داره، مجرد، خب این هم تجرد داره، این هم عدم شرط که وقتی که ما بود تجرد ذهنی داره، ما وقتی طبیعت مهمله رو در ذهن میاریم او رو معرام میکنیم از اوصاف و عوارض شخصیه، اونم وجود ذهنیه، چه اشکال داره؟ بالاخره وجود بهش خورده دیگه، حالا مفهوم باشه. بالاخره دارم تعویل دارم میگم که در خب آخه دیدن که اون مثلا چیزش نخواستن، مثلا حالا فرض بکنید که شناعتی بهش وارد بشه، آمدن اینطور بیان کرد. خب اگر کسی بگه که خب در اونجا اون وجودش ثابته، و ایشون هم میگن که خب بله طبیعت مهملا وجودش به وجود افراد ثابته، این که زید و عمرو بکر و اینها میاد، این طبیعت مهمل، این افراد همه باعث میشن که طبیعت مهمل در خارج چه باشه. خب اصلا حضورتون که یک اتحاد وجودی، خب میگه خب اون وجودش با وجود افراد یکیه، اینا میگن خب اینم عد میشود که اتحاد وجودی داره با همون وجود ذهنی، حمل جوهر جنسی میشه برش کرد به عنوان حمل شایع، که این هادا انسانون و حمل شایع، یعنی در خارج این چیه؟ این انسان. ایشون میفهمد که این تعبیرات اینا همه نه تنها لایق تجسمه که بلکه اصلا با مرام افلاطون مثل افلاطونی اصلا این مرام چیز داره که ارشد خود قیل و القائل و هو سید المحقق و داما خودش فرض کنید که میرفت از اونجا فلان چیز رو بر میداشت، یا حالا در بزنه، در بزنه، در رو باز بکنن و اینها نبود. این نه، شریعت به این نمیگن. شریعت ببینید، شریعت به این میگن که دارای کتاب باشه، اون دارای کتاب باشه و دارای یک احکام مختص به چیز باشه، اون یک احکام خاصه و اینهایی باشه
به نسبت به خودش مستقیم، یعنی باید
اگر حضرت موسی نبود حضرت خضر نماز نمیتونست بخونه. من اینو میخوام بگم چون بهش وحی نمیشه راجع به نماز و همین دیگه، اینی که در تحت
بله، اینی که میگن این درد تحت شریعت اوست، یعنی نمیتواند از شریعت او تخطی بکنه، از در احکام کلیه، در احکام در احکام کلیه که میاد، در اون احکام کلیه، مثل که فرض کنید که به نسبت به امام پیغمبر، مگر امام از جانب خدا بهش وحی نمیشه؟ این که بالاتر از وحیه، ولی چرا میگیم امام در تحت شریعت پیغمبر؟ یعنی اونی را که امام میاره از نفس پیغمبر میگیره میاره در احکام کلی، و خودش جزئی جزئی میکنه به مردم چیکار میکنه؟ پخش میکنه. اما آیا خلاف شریعت پیغمبر انجام نمیده؟ نه، حضرت خضر خلاف شریعت پیغمبر، حضرت موسی انجام، شریعت حضرت موسی دارای مراتب بود، رتبه بود، رتبه ظاهر، رتبه باطن، امثال ذالک، اینها نمیتوانی درست کنیم، به خاطر اینکه انبیا اینها دارای، عرض کنم حضورتون که، مراتب متفاوت نیستن. چون حضرت موسی دارای مراتب جمعیت بود، دارای این مراتب بود، و الا یعنی از نظر ظهور دارای این مراتب بود، لذا حضرت موسی به حضرت خضر گفتش که من نمیتونم خلاصه با تو باشم. این معناش این است که حضرت موسی فهمید اون چرا که حضرت خضر میگه، وجهس این فهمید اونا رو که میگه، یه وقت اون شخص اصلا نمیفهمه، ادراک نمیکنه، این معلومه اصلا برانی از این قضیه. یه وقتی نه، فرض کنید که همین حضرت موسی جوریه که اگر حکمش عوض بشه، خدا بهش بگه تو میتونی از باطنت استفاده بکنی، میشه حضرت خضر. اینی میگن مقام جمعیت داشت، یعنی حضرت موسی مقام تو در تو داشت، منتها از نقطه نظر عمل میباید به این پایینی عمل بکنه، به این بالاتری ها نباید عمل بکنه، چه بسا خودش در بعضی جا هم عمل میکرد داشت در نمیابرد، اما از نقطه نظر ظاهر نیست مأموره به ظاهره. اگر بخواد متعرخص عمل کنه، تو دنیا آشوب بپا میشه. نه، این خب این به خاطر نقصش بود، یعنی اونچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد بود، چون نقص داشت نسبت، یعنی علم به علم نداشت، چون علم به علم نداشت اصلا معنا نداره یه شخصی که فرض کنین که به مقام علم شود که کتاب و اینها برسه، این مرتبه باطن رو عبور نکرده باشه، اصلا امکان نداره، محاله. یعنی از نوع همونطوری که یک محال تشریح هست، حرکت از سیر با ظاهر به سیر باطن و نزول و برگشت احکام، لازمش این است که عمل به باطن رو هم این سیرش رو دیده باشه، به خاطر این است که این اطلاع بر مسائل و مفاسد، اطلاع بر مسائل و مفاسد در رتبه علیت قرار دارد از عمل به احکام در مرتبه ظاهر، چون اینها معلول برای سلسله علل مسائل و مفاسد هستند. اصل اونه، خضر به اون اصل رسیده، یعنی به مسائل و مفاسد رسیده، حالا میگه از نظر ظاهر هرچی شد دوره باباش، ما به ظاهر کار نداریم. آها، نکرده حضرت موسی علاوه بر سلسله و اون مساله و مفاسد گذشته، مساله و مفاسدی که مترتب بر حکم ظاهرم هست، ده این دوره رو دیده، این دوره خضر این دوره رو ندیده، یعنی دوره عمل به ظاهر را ندیده، خدا نخواسته ببینه، حالا ما این کار نداریم، اصلا خدا نخواسته ببینه، پس بنابراین این در همون مرحله باطن گیر کرده، بذار هر حکمی که میکنه دیگه به باطن حکم میکنه، بذار کار نداره، بذار تو دنیا آشوب بشه، به من چه حرف بوده، بذار بشه، بذار بگن که نمیدونم فلان به هم ریخته همه جا. ولی حضرت موسی با اون جامعیتی که داشته، میخواسته اوزان به حساب خودش آروم بمونه، میخواسته بر اون نسق و تعدیل نظام هم چیه بمونه. این هست، مگر اینکه آرا فرض بکنید که یه جوری بشه که یه شمشیر و قدرت باطنی مثل امام زمان اون بیاد به همون کار خضر رو بکنه، یعنی در بعد، یعنی چه در رتب و فتح عالم به نحوی است و جوری است که عمل به باطنم خاص بکنه، مسئله پیش نیاد. درست شد؟ پس بنابراین حضرت موسی مقامش مقام جامعیت بود، یعنی حتی خضر رو هم چیه، مقام خضر رو هم قبلا طی کرده بود تا به اینجا پس کنید که رسیده که مقام شریعت ظاهر باشه. ولی وقتی که میاد به مقام شریعت ظاهر به خاطر این حفظ، دیگه نمیتونه به اون باطن خود چیکار بکنه، عمل بکنه، اون نمیتونه، ها، مأمور به ظاهر. معموره نمیتونه. حالا علم داشته نمیگفته که کار تو اشتباه به خاطر اینکه کار حرام انجام دادی، بخاطر اینکه چرا تو داری عالمو به هم میریزی. به خز داره میگه اشکال اینه که تو چه دیدی عالمو به هم میریزی. همین دیگه، اما اگر معناش همینه. حالا تو اون بستر اون چیز هست، یعنی حضرت موسی در یک حالی بوده که فقط حال اعتبادی تلقینی هم نبوده، حالی بوده که میدیده باید به هر نحوی به این ظاهر چی بشه، به این ظاهر عمل بشه و اصلا فکر خودش رو بیاره در. لذا اگر حضرت موسی فهمیدش آخه پیغمبر ممکنه وقتی که خز داره میگه، اون عیسی داره میگه بچه، میگه من تو خونتون خبر میدم، ما تدخرون، یعنی حضرت موسی اینقدر علم غیب نداره که این وقتی بزرگ میشه فاسد میشه. همون شده
علمش هم باید حضوری هم باشه.
خب این هست، ولی در اینار با علم حضوری این است نگاه به توحید میکنه، میگه خدا دلش نمیخواد یه فاسق کشته بشه، واسه چی داری اصلا فاسق رو میکشی؟ خدا دلش نمیخواد، مگه حتما چون این فاسق باید بمیره؟ نه خیر، اون نور توحید، تجلی نور توحید اقتضا میکند که حفظ وحدت در تمام مراتب کثرت بشه و خز داره این وحدت رو کثرت رعایت نمیکنه. یعنی خز به قانون کثرت نمیخواد در اینجا عمل بکنه و ما باید عمل بکنیم. و قوی ترین و متقن ترین راه برای ولی، هر ولی رو که میخوان بشناسین، اینه که ببینید نحوه عملش به کثرت چجوریه. آیا اینجوری هست که در هر مرتبه به اون چیز عمل بکنه یا نه؟ گاهی اوقات یه چیزی میپرونه، گاهی اوقات چیلنگ تخته میدازه، گاهی اوقات یه چیزی خبر از غیب میده، گاهی اوقات زیر بار این چیزا میزنه. این معلوم میشه در چیه، در این قضیه ناقصه. آقا رو نگاه کنید در کارا، تمام کارا گفتن آقا فلانتون میکنیم آمپولتون رو بکنیم، آقا نمیدونم شما رو به تخت میبندیم ببندیم، آقا نمیدونم آمپول بهتون میزنیم بزن، این دوا برای شما خوب است خوب است، فردا میگفت آخه این دوا بعد از بسیار خوب، امروز بعد این رژیم رو بگیرید بسیار خوب. بعد چند سال فهمیدن همین آقایون دکترای احمق که این رژیم براشون بده، گفتن نه رژیم رو بعد عوض کنید، هر چیز مقوی بخورید دوا بخورید. باشه، اینو میگن چی؟ عارف کامل. یعنی به مقتضای عمل به کثرت. الان مثلا مگه نباید از کن فصل اهل ذکر باشه؟ میدونم در عمل که به حرف طبیب چنان ایشون دقیق بودن و چنان ایشون چیزی بودن که اصلا هیچی به گردشون نمیرسید، در این حال که ایشون نمیدونه حالا فصلی داره اشتباه میکنه. یعنی خیلی مواد احمق باشی واقعا. این چیه؟ حضرت موسی نمیدونه این وقتی بزرگ میشه، ولی حضرت موسی میخواد به کثرت عمل بشه، میگه تمام بیابرو پیغمبری و کتاب حرفا بنویسه به کثرت عمل بشه. در عمل به کثرت ما به وحدت برسیم و از کثرت ما به این از میشود که پخته بشیم و به وحدت برسیم، و الا یه جه گوشه بشینیم کنار تو قار حرا و فلان و نبا کثرت سر و کار داشته باشه، جبرئیل بیاد هری و بره و فلان، حرفا تو پختگی نداره، این که چیزی نداره. حالا پس حضرت موسی دعواش با حضرت خضر نه بر اساس این بود که نمیدانست که این قضیه چه میشه، عقد تلتن نفسن دکی، یعنی به حسر ظاهر این بچه که گناهی نکرده، این کنون مکلف نشده و واقعا هم گناه نکرده، بچه هم الان نفسن زکیه است، بچه که قبل از بلوغه و واقعا گناه کلمه تکلیف برش نیست و 10 سالشه اصلا ممیز هم حتی نیست، خب این معصومه دیگه. ولی صحبت در این است که حضرت خضر داره میبینه که این استعدادی که الان در این هست، این بعدن به یک فعلیت مفسده‌ای میرسه، بعدن الان نه. میگه الان اینا دخلشو بیارم که به اون مفسده نرسه، بعد به واسطه فعلیتی که اون دنیا پیدا میکنه خود اینم کارش درست بشه و بهشتی بشه. حضرت اصلا مثل حضرت ابراهیم علم غیب نداشت، بیچاره بدبخت داشت تو خونه زندگی میکرد، یه دفعه علم غیب پیدا کرد، اون گوشه شهر دارن یه زنا میکنن، و خدای بکششون، ده دوتایی همون در جا از میشود که فیلم علم کلا رفتن، دوباره نگاه کردید اونجا مثل که تو خیابون فلان کوچه افتادن رو هم دیگه، و ای پدر سوخته ها بزن بکشیمون. سوم میگه او چه خبر خدای او یه علم غیب بد دادیم، حالا داری همه شهر رو به هم می‌ریزی، پس من توبه رو برای کی گذاشتم؟ اینا بدبختا بنده های منن. درست شد. حالا در تضییع حضرت موسی، موسی میخواد بگه که این از می شود که جنبه کسرتی رو ما این جنبه کسرتی رو باید لحاظ کنیم. اینا همه دم و دستکای شریعت همه چیه به هم می‌ریزه. خیز میگفتش که نه، نه باید لحاظ کنیم. چرا میگفت نه؟ چون دید موسی رو نداشت. ولذا حضرت موسی آخر سر با این به توافق نرسید. با رای تو با رای من جدا. تو برو فکر کارت، من نمیام فکر کارم. تو خدا بهت چون این دیدو نداده، تو هیچ وقت به من نمیرسی. تو با ایستادی و یه دندگی میکنی که من هم میریزه. خیز میگفتش که نه، نه باید لحاظ کنیم. چرا میگفت نه؟ چون دید موسی رو نداشت. ولذا حضرت موسی آخر سر با این به توافق نرسید. و رای تو با رای من جدا. تو برو فکر کارت، من نمیام فکر کارم. تو خدا بهت چون این دیدو نداده، تو هیچ وقت به من نمیرسی. تو با ایستادی و یه دندگی میکنی که من خب این ظهور قضیه و اینه. بعد حضرت موسی، برای حضرت موسی یه نکته بود، برای حضرت موسی این بود که همونطوری که تو الان مأمور به ظاهر هستی و ما در باطن تو این را قرار دادیم. فعلا ببینید، شما وقتی گرسنه هستی، یه چیزی به شما بگم، هیچ خبر دارید از حال سیریتون؟ فرض کنید که روزه میگیری، بچه‌هایی که روزه میگیرن اینجوریان، آقا هر چی گیرشون میارن برای افطار نگه میدارن. یه دفعه میبینی آقا به اندازه این اتاق بیسکویت و شکلات و میوه و فلان و این حرفا نیست، گرسنه نشه. در حال گرسنگی یک گرسنگی در خودش احساس میکنه که اگر یه اتاق چیز بخوره سیر نشه. خود ما هم همینطوریم دیگه، یعنی وقتی واقعا گرسنه هستیم این مسئله در من احساس میکنه. حالا اومدیم منبر، مثلا یه 5 سیر غذا خوردیم، تموم میشه میره. هی نگاه به اینا میکنیم، اینا همینایی بود که ما تو گرسنگی جمع کرده بودیم. این پس اون چی بود؟ یعنی به طور کلی وقتی سیر میشید دیگه از گرسنگی هیچ گونه اطلاعی ندارید. اجمالاً یه چیزی میفهمین که گرسنه بودین. یعنی گرسنه سیر از گرسنه خبر نداره، معنیش اینه واقعاً خبر نداره. یعنی واقعاً هیچ گونه احساسی نسبت به اون قضیه به اصطلاح در شما پیدا نمیشه. این مطلب. بعد دوباره که گرسنه میشید اصلاً از سیری خبر ندارید. اگر سیری خبر داشتین این همه جمع نمی‌کردین. 5 سیر می‌ذاشتین کنارو، میگه خب این کافیه دیگه. یعنی فکر دیشب رو میکردین، فکر دیشب هم دیگه تو ذهن نمیاد. یعنی گرسنگی جوری میاد حاکم میشه و غالب میشه بر طبیعت که اصلا دیگه گرسنگی به ذهن نمیاد. درست شد؟ حالات و مقاماتی توحیدی و تجلی ظهورات خدا عین همین گرسنگی سیری. یعنی وقتی که برای یک فرض کنین که عارف یک ظهوری از مظاهر خدا از می شود که تجلی کند و این مظهر بشه، این دیگه همونو میبینه و تمام، این هیچی دیگه نمیبینه. یعنی اگر فرض کنید که برای این مظهریت اماط جلوه کنه، دیگه مظهریت احیا رو هیچ احساس نمیکنه. دق و دق میزنه بکشه، یعنی میفته شمشیر رو میندازه دبر رو از مثل گندمو که درو میکنن همینطوری سرا رو میزنه میره. یه دفعه همین آقایی که مظهریت اماطه داشت برمیگرده مظهر احیا میشه، شمشیر رو غلاف میکنه، اصلا یادش نمیاد که دیروز چه خبر بوده. مگر اینکه کسی چی بشه؟ جامع بشه. اینجا رو میگن جامعیت. یعنی یک شخص در عین اماطه احیا رو هم در وجود خودش داره. یعنی اگر شما فرض کنید یه شخصی هم دقیقاً حال سیری در وجود او وجدانی باشه و هم در همون حال حال گرسنگی، میشه تصور کنی؟ اگر به مرحله جامعیت برسید میشه. نه، حضرت موسی علم به علم نداشت. در مرحله شریعت ظاهر بود در شریعت، ولی در مرحله شریعت باطن علم به علم نداشت. داشت ولی علم به علم نداشت. لذا برای هم برای حضرت موسی خوب بود این ارتباط و هم برای خضر خوب بود. برای خضر که خوب نبود، اون کار خودشو باز میکرد. اگر حضرت خضر در همون موقع که این عملو انجام میداد حاله او تغییر پیدا میکرد به حکم بشریت، دیگه اینا رو میذاشت کنار، دیگه به غیب عمل نمیکرد. مگر اینکه شریعت جوری باشه که میگم وقتی که ببره. لذا و حضرت موسی البته نداریم که بعد چیز کرد، این که گفت دیگه بین من و بین تو چیز نیست، یعنی دیگه من مأمور به شریعت هستم، ولی این دلالت میکنه بر این که، یعنی از آیه دلالت میکنه که حضرت موسی یک عبوری کرد و به اون باطل رسید، لذا امکان داشت که مثلا حضرت موسی بعد هم این کارها رو خودش بکنه یواشکی. یعنی حضرت خدا آمد این پرده رو برای او برداشت که در بعضی جاها که اقتضا هست و مصلحت هست و آشوبی به پا نمیشد و سرصدایی به وجود نمیاد. فرض کنید که حالا یه مسئله فقهی من مطرح بکنم، عمل به حکم قاضی واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. این وجوبش بر اساس موضوعیت یا طریقیت؟ موضوعیت که نداره، به خاطر این است که فرض بکنید خب این بحث فقهیه دیگه. اگر یه شخصی عرض میشود که چرا میگن بعد به حکم قاضی عمل بکنی، بخاطر اینکه اولا طریق علل واقعه، این یک. ثانیت اگر شما قرار شد به حکم قاضی عمل نکنید، بلوا بهتون سنگ رو سنگ بند نمیشه. نظام اقتضای از جامعه و تمدن و عد میشود که تنظیم جامعه اقتضا میکند که انسان به قاضی چیکار بکنه؟ عمل بکنه، قانونی در پی باشه. حالا آیا این عمل به قاضی در مقام ثبوت هم تغییر حاصل میکنه یا نه؟ فقط مال مقام اثباته. اگر شما واقعا بینکم و بین الله بدانید قاضی اشتباه کرده، در مقام ثبوت واقعا او تبدیل پیدا میکنه و شما در اینجا حق به جانب از شما صرف میشه، بازم شما میده با حق با منه، منتها خب برای قاضی ادله قانع کننده نبود، دلیل نبود، خب الان قاضی حکم به تبرئه چی کرده اون کرده، یا حکم کرده به اینکه فرض کنید که مال مال اینه. حالا در اینجا وظیفه شما چیه؟ شما چه وظیفه دارید؟ اگر شما بگید که من بر اساس علمم عمل میکنم، میرم و میزنم و در خونه یارو میشکنم و فلان این هر رو برمیدارم، اولا به قاضی اهانت کردید، یک. ثانیا اون محکمه کشیده میشه، عرض میشود که آشوب علام میشه، ثالثا دوباره یه محکمه و یه دادگاهی و فلان این حرفا به عنوان اخلال و فلان حرفا دیگه اون وقت سنگ دوستن. یعنی دیگه اون موقع یه نفر دیگه تو این مملکت به حکم قانون عمل نمیکنه، چون هر یک از دو طرف دعوا خودش را در این چرا لذا میگن و راد و علینا کراد علالله، ولو قاضی برخلاف گفته، ولی تو باید فرض کن دوز مال تو برده، فرض کن که دوز در اینجا مال تو برده، دیگه بالاتر از این آقا آسمون اومده پوزده خراب کرده، جنست خراب شده، به حساب این بذار، بعدم خدا بهت عوض میده، بالاتر از این کسی؟ مگه حتما قرار به این است که انسان وقتی هر حقی داره که به حقش برسه؟ ها کی گفته؟ آخه خدا تعلق میگیره حکومتش که تو به حق نرسی، آقا تو اینجا به حق نرسی، این چه به اصطلاح الزامی در اینجا هست؟ درست شد؟ پس بنابراین اینی که میگه ور راد و علیم کر راد و علنا، یه اصلا یک مسئله اعتباری تأصلیه، یعنی گرچه اعتباریه ولی جنبه اصالت دارد به خاطر حفظ نظام. اگر شما حرف قاضی رد کنید نظام از بین میره، میشه مثل جنگل، چون هر کسی یکی از دو طرف دعوا خودشونو محق میدونه، این میزنه زیرش تو اون محکمه، اون میزنه زیرش تو این محکمه، این میزنه زیرش. درست شد؟ ما اومدیم برای بین دو نفر حکم کردیم، اول بهشون گفتم میدونید حکم من چیه، میدونید قبول کردم چیه؟ اون چیه؟ اگر من آمدم این حکمو کردم ولو این بر علیه شما بود، شما آمدید رد کردید، این در حکم کفرها با این شرایط، آیا قبول میکنید حکم منو؟ گفتن قبول میکنید. وقتی ما آمدیم حکم کردیم، یکی از اینا زد زیرش، گفتش که فلانی حرف هیچ تموم شد، من گفتم دیگه هر کاری میخواد دیگه بکن. یعنی اینجوری قضیه، اصلا مردم نمیدونن به اصطلاح. من گفتم برو همه چه خواهد شد. اگر قرار باشه کسی زیر حکم قاضی بخواد بزنه، اصلا نظام اجتماعی رو پاش رو با نمیشه. لذا گفتن که ور راد، اگر چه حق با اوست نباید مخالفت کنه، اما مقام ثبوت که از بین نمیره. درست شد؟ حالا اگر شما توانستید یه راهی پیدا کردید بدون این که از نظر اثبات و از نظر ظهور اختلافی پیش بیاد، آمدید و اون مالو برداشتید، بعد گفتید که دزد برده، آیا نمیتونید؟ میتونید. اگر این عمل شما با ظاهر بین و بین الله شما میدونید حق با شماست، این دیگه حکم قاضی نمیاد این قضیه رو نفی کنه. حکم قاضی بر اساس عمل، با حکم قاضی بر اساس حفظ نظامه. حالا اگر شما تونستید حفظ نظام بکنید در این حال به مقام ثبوت، مقام ثبوت برسید، این دیگه مبرات و علم کبرات و علالله، درست شد؟ اینه قضیه. اینو ما میگیم چی؟ حکم قاضی جنبه طریقیت داره، نه اینکه موضوعیت داره. حالا در مورد حضرت موسی اینو همینطوره. حضرت خضر میگه من کاری ندارم، یه آدمی آمده سر یه چیزو بریده و رفته پی کاری، منم که یه چشمی بندم یه اون طرف زمینم، کسی هم منو نمیبینه. حالا حضرت موسی پیغمبر دار و دستک و بیا و نماز جماعت این حرفا، کله بچه همونو بریده پدرشو دراریم حمله فلان این حرفا نمیشه اصلا. واو در رفت دید اوضاع خرابه، گذاشت دده دسته در رو دید ننه، نه بابا رسالت این حرفا فرق میکنه، در رسالت باید از همه این از کنم چیزها بالاتر و فران حرفا باید.
در نزول این آیات من دیدم که این هستش که حضرت وقتی که اون الواح برشون نازل می شود خطوری کرد در ذهنشون که آیا کسی هم از من از آن مقدر هست یا نه. بعد خطاب رسید به جبرئیل که بنده موسی رو دریافت که هلاک شد، یعنی و این کار برای این بودش که این خطور
نزده.
مثلا
خدا خواست مظاهر مختلف میشه بهش نشون بده. اشکال این خطور هم بخاطر نقصش بود دیگه، اگر نقص نداشت نسبت به به اصطلاح سلسله طولیه خطورم براش پیدا نمیشد.
اون وقت استشهادات
در وقت دلیل بر این که حالا خز بالاتر نه
استشهاداتی که ائمه کردن چطور، مثلا امام مجتبی علیه السلام به حجر ابن عدی میگه شما کار منو نفهمیدید همونطور که موسی کار خز رو نفهمید.
خب بله، یعنی خب در اون موقع اینطور بود دیگه، اون موقع که میخواست این کارو بکنه اینطور بود اون موقع نه، ولی بعد وقتی خز برای شهر داد وقت فهمید که نه یه باطنی توی قضیه بوده، انما الاختلاف در عمل به ظاهر و عمل به ظاهر بوده، باطنشو براش گفتی. ظاهر ما نمیتونیم، ظهور البته ظهور بدویه، ولی بعدا